Paski pëdali të qavë di përishëm Të dhe më khopë për begiram për e mu dhullja Të lëmë të nga khudaja
از استدیوی تار و تنبور با شما هستیم و خیلی خوشحال هستیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردین دوستان. پیامک‌های بسیار زیادی به دست ما میرسه که سعی میکنیم انجام وظیفه کنیم و تک تک پیامک‌ها چی صوتی و چی متنی در برنامه خوانده و نشر شوه. فقط از شما میخواییم که همراهیتون از ما دریغ نکنین، صبور باشین و پیامک ارسال کنین و ای شما را در واتساپ 2093-794-71-71 44
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم از رادیو دری با تار و تنبور
خب باز هم پیامک بخونیم. گفتن که سلام خانم صدیقی عزیز، مانده نباشید، لطفاً آهنگ معین زندی را تقدیم کنید و داداش گلم محسن حداد در چناران. تشکر از برنامه خوب شما، سلامت و پاینده باشید الهی. ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده بزرگوار ما. میریم و آهنگ زیبا با صدای معین زندی رو میشنویم.
این که من عاشقتم خب به کسی چه، کی میخواد به پر و پای من به پیچه، یه جوری پیگیرتم که میریزم به هم، من دور و برم تو رو نبینم، یه کاری کردی بره بالا توقم، عشقمون واقعیه نه یه توقم، یه جوری پیگیرتم که میریزم به هم، من دور و برم تو رو نبینم. تو منو وسط این دیوونگی هل دادی، یا تو قول دادی یا الان پاشو بیا، به چشم تا صبح هی زل بزنم، به دلت پل بزنم، بگم عشقمی. تو منو وسط این دیوونگی هل دادی، یا تو قول دادی یا الان پاشو بیا، به چشم تا صبح هی زل بزنم، به دلت پل بزنم، بگم عشقمی. تو یه کوهم برا تو کنار منی آرومن شبات، ولی برعکس خواستی نباشی، تا تن خستم روحم درا، دیدی قلب تو زورش رسید، حالا فکر کن که روزای خوبش رسید، منم اون که تو هر جا نشستی و هر چی که گفتی به گوشش رسید، حالا دنبال تو یکی در به در، شب خواب میبینم یکی پشت در، توی جاده الان کی به جام با تو هم سفره. تو منو وسط این دیوونگی هل دادی، یا تو قول دادی یا الان پاشو بیا، به چشات تا صبح هی زل بزنم، به دلت پل بزنم، بگم عشقمی. تو منو وسط این دیوونگی
وسط این دیوونگی هل دادی یا تو مودی شدی مثل خور دادی یا
روز با پایان میرسه، اما صداهایی که شنیدیم تا فردا در دلهای ما زنده هستند. امیدوار هستیم نغمه هایی که امروز در تار و تنبور شنیدین حالتان را بهتر کرده باشه دوستان. تا روز بعد با دلی روشن و امیدی تازه بر شما بدرود میگیم. خدا یار و نگهدارتان.
تعمیر، ساختمان.
ضیاف، زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. ابن در عربی یعنی فرزند. در مورد شخصیت‌های تاریخی بسیار برخورد می‌کنیم به اینکه شخص با نام پدر شناخته می‌شود، مثلا خالد ابن ولید یا عمر ابن عبدالعزیز. حتی در مورد شخصیت‌های جهان فارسی هم این رایج است، مثل ابو علی ابن سینا یا محمد ابن زکریای رازی. حالا یک نکته مهم این است که این کلمه با الف به صورت ابن نوشته می شود یا بدون الف به صورت بن. قانون این است که اگر کلمه در وسط دو اسم می آید مثل خالد ابن ولید، آن را بدون الف می نویسیم، چون آن الف در تلفظ هم نمی آید. ولی اگر در اول کلمه باشد با الف می نویسیم، مثل ابن سینا یا ابن رشد یا ابن عربی. البته گاهی هم اتفاق می افتد که شخص با همان بن معروف می شود، مثل بن لادن. حالا گاهی هم در این میان نام اصلی شخص فراموش شده و او به اسم پدرش شناخته شده است، مثلا محمد ابن زکریای رازی. گاهی به صورت زکریای رازی به کار می رود، در حالی که نام خود او محمد و نام پدرش زکریا بوده است. مورد معروف دیگر حسین ابن منصور حلاج است که نامش حسین بوده و نام پدرش منصور. ولی همین شخص در بسیاری مواقع در متون ادب ما با اسم منصور حلاج آمده است. از جمله در این شعر حافظ: منصور بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسند امثال این مسائل. حالا این قضیه ایراد دارد؟ اگر بخواهیم نام را در یک متن علمی به کار ببریم، باید دقیق و درست بگوییم، ولی در موارد دیگر گاهی خیلی مهم نیست. این چیزی است که در عربی مرسوم است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه خاتون بم عنوان بهترین مربی فوتبال زنان آسیا را از آن خود کرد. افتخاری تاریخی برای فوتبال بانوان ایران که پس از سالها تلاش به دست آمد. اینجا ایران است، سرزمینی که زن در آن نه تنها مظهر لطافت بلکه نماد استقامت و ایمان است. زن ایرانی قرن هاست میان سنت و مدرنیته راهی یافته که از درون آن عزت و زیبایی را توأمان معنا کرده است. او در برابر نگاه جهانی که گاه حجاب را محدودیت می‌بیند پاسخی روشن دارد. برای زن ایرانی پوشش نه مانع است و نه نشانه ضعف، بلکه پرچمی است از هویت، باور و آزادی درونی. او آموخته است که میتوان در عین وقار درخشید و با پوشش اسلامی پیشتاز بود. در دهه‌های اخیر جهان بارها شاهد بوده است که دختران ایران با همین پوشش زیبای اسلامی بر سکوهای بین المللی ایستاده اند. از آزمون‌های علمی تا جشنواره‌های فرهنگی و رویدادهای ورزشی، نام ایران با تلاش و عملکرد درخشان زنان ایرانی پیوند خورده است. زنانی که نشان دادن با حجاب و پوشش اصیل ایرانی اسلامی خوش می درخشند. حجاب برای آنها نه سایه که نور بوده است، نوری که مسیرشان را روشن کرده تا در هر میدان خود را نشان دهند. بانوی تاریخ ساز روایت درخشش یکی از همین زنان عفیف و سربلند ایرانی است. مرضیه جعفری، بانویی از دنیای فوتبال ایران. در 16 اکتبر 2025 در شهر ریاض عربستان مراسم جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد، شبی که بهترین های فوتبال قاره معرفی می شوند. در همین رویداد نام مرضیه جعفری از ایران به عنوان برترین مربی زن آسیا اعلام شد و سالن شاهد یک لحظه تاریخی برای فوتبال زنان ایران بود. این عنوان معتبرترین جایزه سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مربیان بخش زنان است. انتخاب برگزیدگان در مراسم رسمی انجام می شود و فهرست نهایی همان شب منتشر می گردد. شبی که از آن با رول آف هانورو یاد می کنند. این عنوان معتبرترین جایزه سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مربیان بخش زنان است. اهمیت این موفقیت فقط در یک تندیس خلاصه نمی شود. جعفری اولین ایرانی است که در بخش زنان به این جایزه می رسد. گزارش‌های رسمی علت این انتخاب را ترکیبی از عملکرد باشگاهی این مربی با تیم ایرانی خاتون بم و هدایت موفق تیم ملی ایران در مسیر صعود دوباره به جام ملت‌های زنان آسیا 2026 عنوان کردند. کارنامه‌ای که او را در سطح قاره متمایز کرد. مرضیه جعفری متولد 23 سپتامبر 1962 در شهر بم ایران از نسل مربیان است که مسیر حرفه‌ای خود را از نوجوانی آغاز کرد و هر سال با تجربه تر شد. او نخست با تیم خاتون بم به نام قابل اتکا در فوتبال زنان ایران بدل شد و با این تیم رکوردی کم نظیر از قهرمانی های پیاپی ساخت. تا جایی که رسانه ها از او به عنوان پر افتخارترین مربی فوتبال زنان ایران یاد کردند. در سطح قاره نیز نامش با نایب قهرمانی باشگاه های آسیا در سال 2022 گره خورد. اما زندگی او فقط شامل فصل‌های پیروزی نمی‌شود. 26 دسامبر 2003 زمین لرزه ویرانگر بسیاری از نزدیکان و دوستانش را در بم از او گرفت. فاجعه‌ای با بزرگی 6.6 ریشتر که هزاران قربانی بر جای گذاشت. خانم جعفری از دل همین ویرانی به فوتبال برگشت و رفته رفته معنای تازه‌ای به جمله شکست نمی‌خوریم و ادامه می‌دهیم داد. نقطه عطف بزرگ زندگی او بهار 2025 بود، وقتی فدراسیون فوتبال ایران در 23 آوریل 2025 رسماً او را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران منصوب کرد. چند هفته بعد مأموریت دشوار فرا رسید. مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا 2026 استرالیا. تیم بانوان ایران باید در اردن پیروز می‌شد تا صعود کند و در 19 ژوئیه 2025 شاگردان جعفری با برد 2-1 مقابل اردن دومین حضور پیاپی ایران در این رقابت‌ها را قطعی کردند. آن هم تنها حدود 3 ماه پس از آغاز کار خانم جعفری روی نیمکت تیم ملی. اما برای مرضیه جعفری زندگی فقط میدان تمرین و زمین مسابقه نبود. زندگی برای او میدان بود از دردهایی که هر بار باید خودش آنها را تسکین می داد. او بارها قهرمانی را تجربه کرده اما درونش پر از شکست‌های خاموش است که هیچ سکو و مدالی توان جبرانشان را ندارد. او اهل بم است، شهری که هنوز خاطره زلزله 26 دسامبر 2003 را در خود نگه داشته. در آن فاجعه دوستان و همتیمی‌هایش را از دست داد اما ایستاد. سالها بعد وقتی همه چیز به ظاهر آرام شده بود، غم دوباره به سراغش آمد و پسر نوجوانش پارسا بر اثر عارضه قلبی از دنیا رفت و جهانش خاموش شد. اما خانم جعفری در همان روزهایی که قلبش زخمی بود، دوباره به زمین چمن برگشت و با امید ادامه داد. اکنون این بانوی ایرانی بعد از طی کردن مسیری پرفراز و نشیب و پشت سر گذاشتن دردها و تلخی‌های بسیار زیادی که در زندگی با آنها دست و پنجه نرم کرده است، برای ایران و ایرانی تاریخ سازی و افتخار آفرینی کرده است. حالا تاج قاره آسیا بر سر این بانوی ایرانی است. بانویی که با تلاش در میادین ورزشی بین المللی به جهان و جهانیان نشان داد که زن ایرانی همواره می‌کوشد و می‌درخشد. در جهانی که گاه موفقیت را با ظاهر و نمایش می‌سنجند، او با وقار و عفاف خود معیار دیگری ساخت. او در میادین ورزشی با پوشش اسلامی ایستاد، با حجابش تیم فوتبال بانوان ایران را هدایت کرد و با ایمانش قهرمان شد. برای او حجاب محدودیت نیست، پرچم هویت است. همان پوششی که ریشه در باور و فرهنگ ایرانی دارد و بر قامت او نشانه عزت و ایمان شده است. هنگامی که نامش در مراسم رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در ریاض اعلام شد، او با همان پوشش همیشگی و لبخندی آرام روی صحنه رفت و جهان باز هم به تماشای بانوی عفیف، متین و پر افتخار ایرانی ایستاد. و اینجا بود که دوربین ها علاوه بر افتخار این بانوی ایرانی، وقار بانوی ایرانی را هم ثبت کردند. او بانوی تاریخ ساز است، چون ثابت کرد میتوان با ایمان زیست، با عفاف درخشید و با ایران سر بلند شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. در برنامه امروز به بحث حکومت در اسلام میپردازیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت تک تک شما همراهان عزیز شنونده. برنامه راه روشن را از رادیو دری تقدیم حضورتان میکنیم و در برنامه امروز به ادامه موضوع ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میپردازیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، در برنامه‌های قبل به این نکته اشاره کردیم که یکی از دلایل تشکیل حکومت دفاع از مظلومان هست. اسلام بر دفع شر ظالمان و حمایت از محرومان و ستم دیدگان تاکید فراوان دارد. امام علی علیه السلام می‌فرمایند اگر مردم در صحنه حاضر نمی‌شدند و با وجود یاران اتمام حجت نمی‌شد و اگر خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی و محرومیت ستم دیده سکوت نکنند، افسار شتر حکومت را بر کوهان آن می انداختم و حکومت را رها می ساختم. بنابراین برای مردان خدا حکومت و فرمان روایی فی نفسه هدف نیست. آنها حکومت را وسیلهی برای قدرت نمایی و خودکامگی و غارت اموال مردم نمی دانند. آنها به این دلیل قدرت را در دست می گیرند تا به یاری مظلومان و محرومان بشتابند. دست چپاولگران را از اموال عمومی کوتاه کرده و متجاوزان به حقوق مردم را سر جای خود بنشانند. در غیر این صورت حکومت در نزد آنها هیچ ارزش و اعتباری ندارد. نکته دیگری که ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را روشن می‌کنه احکام مالی اسلام هست. مالیات‌هایی که اسلام مقرر داشته تنها برای رفع نیاز فقرا نیست، بلکه بخش مهمی از اموال گرد آمده برای اداره حکومت و تأمین مخارج دولت هست. مثلا خمس از درآمدهایی است که طبق اعتقادات مذهب شیعه از منافع تولید، تجارت، منابع زیرزمینی و روی زمینی و به طور کلی از کلیه منافع و عواید به طرز عادلانه‌ای گرفته میشه. این درآمد هنگفت تنها برای رفع نیازمندی های گروه خاص از افراد جامعه نیست، بلکه در جهت رفع مشکلات و کمبودهای حکومت اسلامی نیز هزینه میشه. این امر در مورد خراج، یعنی مالیاتی که به اراضی تعلق میگیره، نیز صادق هست. فقهای اسلام در مورد برخی اقسام زمین و ویژه زمین‌هایی که با جنگ فتح شده یا زمین‌هایی که در نتیجه مصالحه مسلمانان با کفار در اختیار مسلمانان قرار گرفته، پرداخت خراج را ضروری دانستند. طبعاً لازمه دریافت این نوع مالیات تشکیلات منظم حکومتی است. این امر به عهده کارگزاران حکومت اسلامی است که این مالیات ها را دریافت کرده و در جهت مصلحت عمومی به مصرف برسانند. بنابراین اجرای برخی از احکام مالی اسلام تنها از طریق تشکیلات دولت اسلامی میسر است. در مجموع با توجه به لزوم اجرای احکام اسلام در عرصه‌های مختلف زندگی بشر روشن میشه که تشکیل حکومت در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف امری مهم و لازم الاجراست، اما زمام این حکومت در عصر غیبت در دست چه کسانی است؟ با اندکی مطالعه و بررسی در متون و روایات نقل شده از بزرگان دین روشن میشه که در عصر غیبت وظیفه رهبری و مدیریت دولت اسلامی بر عهده فقیه آشنا به آموزه های اسلام و آگاه به مسائل زمان هست که در اصطلاح ولی فقیه خوانده میشه. ولایت فقیه به معنای حکومت و اداره جامعه اسلامی و دست فقیه عالم عادل هست.
استاد جواد حیدری، کارشناس و پژوهشگر علوم دینی و مذهبی.
اللهم صلی علی محمد یا رب صلی علیه و آله.
سلام، عرض ادب و احترام. چه ضرورتی داره رأس مملکت یک فقیه عادل قرار بگیره؟ در تحلیل این سوال باید مراجعه کنیم به اعتقادات خودمون. ما مسلمان هستیم. عقیده ما این هست که در حاکمیت فقط و فقط خدا هست که حق حاکمیت داره. قرآن کریم میفرماید ان الحکم الا لله، الله هو الولی، ولایت از آن خداست. پروردگار عالم هست که میتونه ولایت امر و نهی داشته باشه و البته کسانی که خداوند اذن بدهد که امر و نهی داشته باشن، حاکمیت تشکیل بدن. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، پروردگار عالم میفرماید اطیع الله، از خدا اطاعت کنید، و اطیع الرسول، از پیغمبر هم اطاعت کنید، و اولی الامر، از اهل بیت علیهم صلوات الله هم اطاعت کنید. اما سوال اینجاست، در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام وظیفه ما چیه؟ اولا ضرورت عقلی است که حاکمیت باید باشه. نکته دوم این که جامعه اسلامی است. عقیده این است که هر کسی اجازه ی حاکمیت و امر و نهی ندارد مگر اینکه خدا و اولیای خدا اجازه داده باشند. پروردگار عالم حضرات معصومین این اذن حاکمیت را به چه گروهی و به چه فردی دادند. وقتی مراجعه میکنیم به روایات اهل بیت علیهم صلوات الله، حضرات معصومین فقهای عادل را، کسانی که اسلام را میشناسند، چون بناست توی جامعه معارف اسلامی پیاده بشه، و دو اهل عدالت هستند و بر اساس رأی شخصی حاکمیت ندارن، بلکه بر اساس فقاهت خودشون و عدالت خودشون حاکم جامعه هستند و جامعه را اداره میکنن، این اذن را به چنین فردی تفویض کردن. پس بر اساس عقاید دینی ما باید رأس مملکت یک اسلام شناس عادل قرار بگیره که ما اطلاق میکنیم به این فرد ولی فقیه و جایگاه ولایت فقیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه با ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میپردازیم. لطفاً همراه ما باشید.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر سابق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، بی تردید اداره جامعه اسلامی و اجرای قوانین شرع مقدس وظیفه بزرگ و خطیر است. فقاهت در دین یکی از شرایط حاکم اسلامی است. فقیه حاکم بر نظام اسلامی که مفسر قرآن و مجری احکام خدشناپذیر آن است، باید از علم و آگاهی کافی برخوردار باشد. او باید بتونه متناسب با نیازهای زمان و با استفاده از روشهای علمی قوانین و احکام شریعت اسلام را از منابع ویژه آن، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، استنباط کنه. به تعبیری، او باید چنان در موضوعات دینی متبحر و صاحب نظر باشه که بتونه در مورد هر مسئله یا پدیده جدیدی نظر اسلام را پیدا کنه و در صورت لزوم به مرحله اجرا بگذاره. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: ای مردم، سزاوارترین مردم به امر خلافت، تواناترین آنها به آن و داناترین آنها نسبت به دستورات خداوند در امور مربوط به حکومت است. عزیزان، ولی فقیه که مسئولیت رهبری جامعه را بر عهده داره، علاوه بر آن که در خصوص تعالیم و آموزه‌های دین از آگاهی و بصیرت کافی برخوردار است، باید به دانسته‌های علمی خود در زندگی فردی و اجتماعی جامعه عمل بپوشانه. از شرایط فقیه عادل آن است که به وظایف دینی خود پایبند بوده، مطیع هواهای نفسانی نباشد، گناه و عمل ناشایستی از او سر نزنه و هیچ یک از واجبات را ترک نکنه. زیرا کسی که مطیع هوا و هوس خود هست، در واقع خواهش‌های نفسانی را معبود خیش قرار داده. چون این شخصی هرگز شایستگی رهبری و هدایت جامعه را نداره. ولی فقیه باید از صفات رذیله چون بخل، حسد، طمع، سستی و تنبلی، خشونت و فریبکاری پاک و منزه باشه، زیرا این صفات هم بر خود او و هم بر جامعه بسیار زیانبار است. به عکس، ولی فقیه باید از ویژگی های ممتازی چون صلاحیت علمی، عدالت، تقوا، مدیریت، شجاعت، زمانشناسی، بینش قوی سیاسی و اجتماعی و قدرت کافی بر رهبری برخوردار باشه. به لطف خدا در برنامه بعد به تفصیل در این باره صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان در پناه خداوند مهربان باشید. یا حق.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی؟ من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو رامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو دلم شوری از این عشق برا افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهای تنها به تو باید گشت، دلتنگ تو
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خدای منان را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان باشیم. امروز با تعقیب جلسه قبل همچنان در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید رضا شهامی هستیم، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، و راجع به یک مریضی نسبتاً شایعی که اگر یادتان باشد در جلسه قبل یعنی سندروم کارپال تونل صحبت کردیم. حالات و مشکلات خاصی که در مچ دست افراد به وجود می آید، مخصوصاً درد در مچ دست و حالات خاص حسی و حرکتی در امی تونل به وجود می آید که بعد منجر به مشکلات خاصی در کف دست و انگشتان و ناخن‌های ما می شود. حالت کریختی، بی‌حسی و مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن. راجع به عوامل و فاکتورهای مستعد کننده و زمینه ساز هم صحبت شد در جلسه قبل. در مورد علتهای ایجاد کننده هم صحبتهای صورت گرفت. بحث ناقص ماند. امروز با دکتر صاحب همراه هستیم، در تماسی که با ایشان برقرار شده و این بحث دنبال خواهیم کرد. قبل از ادامه بحث شما آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا از سلام دارم از صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ضمن تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین و امکان تماس ما را با خودتان فراهم ساختین تا در خدمتتان باشیم، در جلسه قبل در مورد مریضی نسبتاً شایع سندروم کارپال تونل یا اونمو افزایش فشار در داخل مجرا و تونل مچ دست که رشته‌های عصبی و عروق از زیر او تیر میشه و تحت فشار قرار میگیره مفصل صحبت شد. امروز اگر یک اشاره کوتاه و مختصر با مهمترین نقاط بحث قبل جهت یادآوری بفرمایین ممنون میشیم.
کارپال تونل سندروم یک بیماری در واقع شایع هست. 1-5% افراد جامعه معمولا گرفتارش هستن. بیماری هست که معمولا توی خانم‌های چاق خوشن بیشتر دیده میشه. علائمش معمولا به صورت گزگز، مرمر، معمولا توی دست‌ها، 1-2 دست معمولا که معمولا شبا بیشتر میشه تشدید پیدا میکنه. این گزگز مرمر ممکنه بیاد در مچ دست خلاصه بشه، گاهی میاد طرف بالا ساعد، آرنج و یا شونه هم گسترش پیدا بکنه. چیزایی که در واقع باعث میشن یا مستحیل میشن فرد به این حالت دچار بشه معمولا چاقی هست، جنس مؤنث در واقع هست، بعضی بیماری ها هست مثل قند خون، مثل آرتریت روماتیسم، مثل طبقه آرتروزای پیشرفته. کسایی که از بزرگتون شغلای صنعتی سنگین در واقع دارن که چیزا سنگین بلند میکنن یا اصلا لرزنده کار میکنن یا کسایی که با کامپیوتر طولانی مدت کار میکنن، همه و همه از عوامل مستعد کننده به این بیماری قلمداد میشن.
بسیار عالی، برسیم به بحث تشخیص و شناختن بیماری دکتر صاحب. ای که مردم و مریضا برای تشخیص و توجه به مریضی به چه نقاط و موضوعاتی توجه کنند و پزشکان و دکتران معالج برای تشخیص بیماری چی اقداماتی انجام میدن؟
ببینیم تشخیص بیماری که حالا ما شاه علامتش همین علائمی که بیمار ذکر میکنه، یعنی بیماری که میاد در واقع با همین شرحالی که خدمتتون عرض کردم، خصوصا در یک خانم شاه مراجعه کرده در واقع با علائم گزگز و مرمور و با استرس و داشتن در انگشت خصوصا انگشت شستشون و دو انگشت کناری در واقع مراجعه کرده، خب ظن به این بیماری در نزد پزشک برانگیخته خواهد شد. ما واسه که وقت فرض کنیم که شک کردیم که بیمار کارپالتون هست نیست، مسلما پزشک هم برای تاییدش از این تستای بالینی استفاده میکنه که حال یک علائم در واقع بالینی رو جستجو میکنه که به تایید تشخیص خودش برسه. اینا یه دو چیزن، یکی معاینه است که در واقع خب معاونت تستای تحریکی استفاده میکنیم که حالا اون در واقع تست تخصص پزشکی هست که مثل واسه کنیم که تینلسان که واسه موقع فرض کنیم یه ضربه ای میزنیم اون میشه دست، بعد یه احساس گزگز و مرمر و سوزن که برق گرفتگی احساس میکنه تو مثل انگشت شستش و انگشت اشاره و میانش احساس میکنه، یک تست مثبت در واقع تلقی میشه. یا فرض کنیم اون بهش میگیم فلن تست، اصطلاحا بهش میگیم آیا مدت از فرد میخوام دستاشو به هم فشار بده و آرنجاشو در وضعیت افقی در واقع نگه داره بیش از یک دقیقه، اگر احساس کنیم علائم پیدا شد، بعضی علائمی که احساسش میکنه معمولا در شب از همون شاکی هست، یک تست مثبت در واقع تلقی خواهد شد. به هر شکل ممکن ما به هر پیزش حس میکنه میاد مسیر اثر میدین در واقع و اون حس و حرکت اعصابی که در حرکت در واقع در مسیر اثر میدین بررسی میکنه و اگر احساس نقصی پیدا کرد به نفع تشخیصش قلمداد خواهد کرد. برای تایید این پس که در واقع بالین هست که خب اول شرح حال شد، بعد معاینه خود پزشک هست، باب تستی که متن عرض کردم و بعد تخصص پزشک هست که پزشک تشخیص خودش میده، واسه تایید تشخیصش میتونه از روش هایی که در رأسش معمولا نوار عصب عضله یا NCVEMG در واقع ما تعبیرش کنیم استفاده میکنه برای تایید تشخیصش که این تست مشخص فرده یا پزشک در تشخیصش درست عمل کرده یا نه، که بهترین تست در واقع همین تست نوار عصب عضله است که تایید میکنه در واقع تشخیص رو و محله چیزی که در نظر میگیرن در واقع که جسته گذشته گاهی بهش اشاره شده مثل انجام سونوگرافی از واسه ضعف مثل انجام MRI به طور معمول این روش های سونوگرافی MRI استفاده نمیشه. البته عرضم به حضور شما که اون MRI نگه میدارن برای مواردی که ما شک کردیم که در داخل همین فضا که مثلا عرض کردم کارپاسل ممکنه یه مست یکیست یا اجزای فضاگیری در واقع باشه و اصلا فشار آورده باشه، خب ما اون از امار های هم برای تایید تشخیص استفاده خواهد شد. پس مجموعه ای بود از کلینیک و پاراکلینیک که میتونه کمک کنه به تشخیص در واقع بیماری.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید و ارزشمند شما. در این قسمت اگر در رابطه با اقدامات نگهدارنده و حفاظتی و کارهای وقایوی و همینطور کارهای معالجوی و درمانی برای این مریضی توضیحات بفرمایین که در حالات مختلف ای بیماری و سندروم چی کارها و اقداماتی باید برای بیمار انجام شوه، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید درمان بیماری کارپالتون مجموعه چند تا در واقع نکته هست. اگر پزشک تشخیص داد که بیماری کارپالتون در واقع تایید شده، حتی موارد خفیف تا متوسط چند تا توصیه در واقع معمولا هست. اول از همه که توصیه استفاده از آتل های مچ دست در واقع هست که ما توصیه میکنیم فرد مچبند های آتل دار استفاده کنه خصوصا در طی شب. این مچبند های آتل دار و مچ در وضعیت خاص استان یا نوت نگه میدارن و باعث میشن کمترین فشار یا آسیب اون عصب میدین اصطلاحا دست وارد بشه و واقعا بسیار تاثیر خوبی داره در تسکین علائمشون. حتی اگر یه آتلا در دست بست نبودی مچبنده خاص میشه استفاده کرد از آتلایی که میشه در واقع براحتی درستش کرد با استفاده از یک کارتون یا فرض دکه چوبی که در کف دست گذاشته میشه با یک بانده و دست پوشیده میشه، خودش به تنهایی میتونه در تسکین علائم کمک کنه. در کنارش در واقع در مورد خفیف تا متوسط در واقع این سندروم میشه استفاده کرد از داروهایی که معمولا به تسکین علائم استفاده میشه که لیستش در واقع خب بلند بالا هست، ولی معمولا پزشکان یه دوره کوتاه مدت کورتون حالا چه به سبک خوراکیش و ترجیحاً به روش تزریقی استفاده میشه که این کورتون در مسیر در واقع عصب در همه خود کانال تزریق میشه که با حتی در 60-70 درصد موارد با تزریقات الها در یک نوبت یا چندین نوبت علائم مریض معمولا تسکین پیدا می‌کنه. در موارد شدیدش یا مواردی که بیمار جواب نده به درمان‌های حمایتی از استابیلایزر، از قبیل تزریق کورتون یا مصرف کورتونای خوراکی یا داروهای دیگه و یا واردی که در واقع ضعف حرکتی ایجاد کرده باشه، به عبارت دیگه باعث لاغر شدن عضلات، ضعف عضلات در واقع شست خصوصا یا کف دست شده باشه، معمولا دیگه بهترین روش درمان جراحی خواهد بود که جراح میاد این کانال رو باز میکنه و فضا رو باز میکنه و عصبی که در این کانال قرار گرفته و در نهایت باید بگیم بهترین درمانش در موارد شدیدش، موارد طول کشندهش و یا مواردی که در واقع بعد انجام نوار عصب عضله پزشک به این نتیجه برسه که این نوع از نوع شدید در واقع سرطان هست، درمان جراحی بهترین درمانی که ما میتونیم توصیه کنیم به بیماران عزیز.
خب در این قسمت از برنامه یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، مجدداً در خدمتتان و در تماسی که با دکتر صاحب برقرار است صحبت ادامه خواهیم داد.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. یکی از بیماری هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تکسلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک ما، سالک روستایی و شهری، اونو نامگذاری میکنیم. ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولا از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک، مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخمای سالک میشن توجه بکنیم، این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت‌های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم، سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش. بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه، ما انتظار داریم که سالک روستایی یا مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف بسل اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستم ایمنی داشته باشن، ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن، ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زائعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که ضایعات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه. و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولا چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیانا کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه هم سطح زمین استراحت بکنه، و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابند معمولا خیلی بهتر هستش.
تشکر شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. امیدوار هستیم که تا اینجا برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید مسعود داودی، در قسمت اول برنامه در زمینه تشخیص و اقدامات درمانی و معالجوی صحبت‌های مناسب و خوب توسط دکتر سید رضا شهامی صورت گرفت، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در قسمت اول برنامه در بخش معالجه و درمان گفتیم که برای بعضی از مریضی ها باید زرق یا تزریق پیچکاری های کورتون یا ترکیبات کورتیکواستروئید ها انجام شود. در این زمینه یک سلسله حساسیت های در میان جامعه و مردم است که میگن این پیچکاری ها و تزریقات میتونه عوارض و خطرهایی را برای فرد با وجود بیاره. آیا این برداشت ها درست است؟
راجع به تزریقات کورتون شاید ما بیش از حد بزرگ نمایی کرده باشیم. البته خب ما منکری نیستیم که کورتون ها عوارض خاص خودشون هم خواهند داشت. ببینید، ما در یک فرد دیابتی در واقع هست، یک فردی که در واقع فشار خون های کنترل نشونده در واقع داره، ما خب خیلی محتاطیم و بیشتر احتیاط میکنیم در تجویز کورتون. ولی یه فرد که هر جهت در واقع سالمه و این مشکلات در نداره، نباید اینقدر نگران باشیم که تزریق فرض کن یک یا دو چندین نوبت کورتون، اونم به فاصله که معمولا طولانی مدت هست، بخواد اختلال خاصی ایجاد کنه. بعضی از بیماران عزیز ما فکر میکنن که با تزریق یک نوبت کورتون دچار عارضه‌های پوکی استخوان، که خودم خیلی میشنوم، یا یه سری آرزوهایی که در واقع تو ذهن خودشون در واقع پرداختن که خب شاید خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده باشه، خواهند شد. در حالی که اون چیزی که در ملاک هست و معمولا خطرناک هست و ما توصیهش در واقع نمی‌کنیم، مصرف کلن یا تزریقات مکرر و روزانه کورتون هاست که در دراز مدت آرزوهای خاص خودشون رو خواهند داشت. ولی که بخوام بگیم با یک نوبت تزریق کورتون یا دو یا چندین نوبت تزریق کورتون و افتاد طولانی بخواد اتفاق خاصی بیفته، یا فرد دچار پوکی استخوان بشه و نمیدونم یا قندش بره بالا یا فشارش در واقع آنچنان بخواد تغییراتی بکنه، چیزایی است که من فکر میکنم که خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده و بیدلیل عزیزان ما از این کورتون میترسن، در حالی که تزریقات داخل مفصلی کورتون حتی یک نوبت نوبت میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در تسکین علائمش، و شاید بهترین درمانشون هم که همه جای دنیا هم توصیه میکنن همین تزریقات کورتون یا مصرف کورتون خوراکی با دوره کوتاه مدت باشه. پس بی خودی خلاص به دل خودمون راه ندیم. مطمئنن اون پزشک معالج منافع در واقع تشخیص دارو در مقابل مضراتش میسنجه و بعد جمع‌بندی اینا به بیمار خودش توصیه خواهد کرد از کورتون ها که معمولا درست اگه تجویز شده باشه نباید هراسید، و یادمون باشه این نوبت نوبت کورتون اتفاق یا عارضه آنچنانی ایجاد نخواهد کرد که ذهن ما رو درگیر کنه.
دکتر صاحب، اگر کسی این مشکل و مریضی رو معالجه و درمان نکنه، اینمی معالجه نکردن کدام عوارض و عواقب خاص و جدی را ممکنه به وجود بیاره؟
ببینین اگر داخل درمان نشه این کارپاتونل، مخصوصا در نوع علم حساسیش بعده در دراز مدت، اگر داخل درمان بشه اقدامی در واقع صورت نگیره یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خصوصا مثلا از کردن که در